سلام و خسته نباشید و برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. فردا دوشنبه اول سپتامبر مهلت کارت‌های پی او آر مهاجران افغان در پاکستان خاتمه می‌یابد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان UNHCR می‌گوید حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان این کارت را دارند. وزارت داخله پاکستان اعلام کرده است که پس از اول سپتامبر این گروه از افغانها به اجبار به افغانستان بازگردانده خواهند شد. اعتبار کارت‌های این مهاجران دو ماه پیش در 30 جون 2025 پایان یافته بود، اما پاکستان از تمدید آن خودداری کرده است. این مهلت در حال به پایان می‌رسد که روند بازگرداندن مهاجران از سوی پاکستان به افغانستان افزایش یافته است. کمیسیون ویژه حکومت طالبان در امور رسیدگی به مشکلات مهاجران گفته که روز شنبه حدود 6,000 مهاجر از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند. سازمان ملل متحد میگوید که از هر 10 افغان بزرگسال 9 تن آن از حق آموزش دختران حمایت میکنند. سازمان ملل متحد در یک پست خود در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشته است که از روزی که طالبان در ماه آگوست 2021 به قدرت برگشتند، در 4 سال گذشته سطح و شدت بحران حقوق زنان رو به افزایش بوده است. پیش از این سوفیا کالتورب رئیس بخش زنان سازمان ملل روز جمعه در یک نشست خبری در ژنو گفت که بر اساس یک نظرسنجی 90% مردم افغانستان در شهرها و روستاها از آموزش دختران حمایت میکنند. طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را ممنوع کردند و دروازه پنتونها را نیز برای دختران و زنان بستند. مقام‌های اوکراینی جستجوی مهاجم را آغاز کردند که در تاریخ 3 آگوست اندری پاروبی رئیس پیشین پارلمان را در شهر لویف به قتل رساند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین قتل این سیاستمدار مشهور بین‌المللی را یک قتل وحشتناک خواند و گفت که تمام نیروها و وسایل لازم برای دستگیری مجرم به کار گرفته خواهد شد. زلنسکی در سخنرانی ویدیویی ابراز تأسف کرد و گفت که این جرم با زیرکی طرح‌ریزی شده بود. او اما تاکید کرد که برای حل این قضیه تمام تلاش صورت خواهد گرفت. او افزود که به اداره خدمات امنیتی که تحقیقات این پرونده را به عهده دارد دستور داده شده تا معلومات دقیق و تایید شده را به سرعت با مردم شریک سازد. از سوی دیگر میکولا میرید لویسارانوال لویف گفت که تمام انگیزه های احتمالی قتل از جمله هر نوع دخالت احتمالی روسیه مورد بررسی قرار دارد. اندری پاروبی 45 ساله یک سیاستمدار شناخته شده بود و در فاصله سالهای 2013 تا 2014 در خیزش علیه حکومت طرفدار روسیه که به نام انقلاب میدان شناخته می شد نقش مهم ایفا کرده بود. او از سال 2016 تا 2019 رئیس پارلمان اوکراین بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یکشنبه وارد شهر تیانجین چین شد تا در نشست سازمان همکاری شانگهای به میزبانی شی جین پینگ و با حضور بیش از 20 رهبر جهان شرکت کند. این نشست تا دوشنبه ادامه دارد و رهبران کشورهای چون ایران و ترکیه نیز در آن حضور خواهند داشت. پوتین در حاشیه نشست با رجب طیب اردوغان و مسعود پزشکیان درباره جنگ اوکراین و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو خواهد کرد. سازمان همکاری شانگهای که چین و روسیه آن را جایگزین برای ناتو معرفی می‌کنند، اکنون به یکی از مهمترین بسترهای همکاری‌های کشورهای غیر غربی تبدیل شده است. اعضای سازمان همکاری شانگهای شامل چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس هستند. همچنین 16 کشور دیگر با عنوان ناظر یا شریک گفتگو با این سازمان همکاری دارند. این نشست در حال آغاز می شود که روز چهارشنبه پکن شاهد برگزاری یک رژه بزرگ نظامی به مناسبت 80مین سالگرد پایان جنگ جهانی دوم خواهد بود. و در سلسله رقابت سه جانبه کرکت میان افغانستان، پاکستان و امارات متحده عربی فردا دوشنبه تیم‌های افغانستان و امارات با هم رویارویی خواهند داشت. این بازی دوشنبه ساعت 7:30 شام به وقت کابل در استادیوم کرکت شارجه آغاز می شود. تا کنون در این مسابقات یک بازی میان پاکستان و افغانستان و یک بازی میان پاکستان و امارات برگزار شده که هر دو را پاکستان برده است. تیم افغانستان همچنین سه شنبه امین هفته دومین بازی خود را در برابر پاکستان انجام خواهد داد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این مجله خبری شام رادیو آزادی از اینها برایتان خواهیم گفت. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار جان 5 تن از جمله 2 کودک را گرفته است. ساکنان ولایت ننگرهار می گویند که سیلاب ها همچنان خانه ها و زمین های زراعتی آنان را کاملا تخریب کرده است. امروز 31 اگست آخرین روز مهلت تعیین شده برای اقامت قانونی و خروج داوطلبانه مهاجران افغان دارای کارت POR در پاکستان است. شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان میگوید که روند بازگشت مهاجران افغان از این کشور شدت یافته است. شماری از افغانهای ساکن پاکستان که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند از سرگیری روند انتقال پناهجویان افغان به این کشور استقبال میکنند.
خیلی یک اقدام عالی و نیک است و ما خوبی ازشان استقبال میکنیم. از این تصمیم که گرفتن بزرگترین مشکلات ما اینمی بیویزگی و اینمی گرفت پلیس است.
سازمان حقوق بشری رواداری از افزایش قتل‌های هدفمند، فراقضایی و مشکوک در 6 ماه نخست سال 2025 خبر می‌دهد. شهروندان افغانستان هم می‌گویند که وضعیت حقوق بشری در این کشور روز به روز بحرانی تر می‌شود.
اینا با کدام مفهومی پایبند هستن؟ کسایی که با مفهومی زیر پرچمشان هم که زندگی میکنن با یک بهانه، با یک توطئه، با یک دسته از بین میبرن و شهادت میرسونن، نامشان میمونن و افراد ناشناس به شهادت رسونن.
برای شنیدن اینها از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما و این مجله خبری شام رادیو آزادی را به همکاری تکنیکی عقاب پیکار تقدیمتان میکنم. سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار جان 5 تن از جمله 2 کودک را گرفته است. مقامات محلی و حکومت طالبان در این ولایت میگویند که همچنان 15 تن دیگر در نتیجه وقوع این سیلاب ها زخمی شدند. اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نیز میگوید که در نتیجه سیلاب های اخیر در 3 ولایت در مجموع 173 خانواده متضرر شدند. شماری از ساکنان ولایت ننگرهار میگویند که سیلاب ها خانه ها و زمین های زراعتی آنان را کاملا تخریب کرده و از حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی خواستار کمک های فوری هستند. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در پی سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی های مختلف ولایت ننگرهار 5 تن از جمله 2 کودک جان باختند. جانولی باشنده ولسوالی سپینغرین ولایت 2 برادرزادش را در نتیجه بارانهای شدید و وقوع سیلاب صبح روز شنبه 8 سنبله از دست داده است. او به رادیو آزادی گفت که کاینات 7 ساله و سمیه 13 ساله در نتیجه فرو ریختن سقف خانه جان باختند و 3 عضو دیگر این خانواده زخمی شدند که اکنون در شفاخانه تحت درمان قرار دارند.
ساعت 4 صبح بود، بیرون شدم تا ببینم نوه ها بند نشده باشد که ناگهان چیغ و فریاد اطفال را شنیدم. دروازهشان قفل بود، تک تک کردم اما کسی باز نکرد. سپس از دیوار بالا شدم و دیدم که اتاقشان فرو ریخته است.
جانولی می گوید که برادرش دادگل پدر این کودکان در یک کارخانه خشت بزی در بلخ کار می کند و پس از دریافت خبر کشته شدن کودکان و زخمی شدن سایر اعضای خانوادهش به ننگرهار آمده است. احسان الله عثمانی، سخنگوی والی طالبان در ننگرهار نیز گفته است که در نتیجه سیلاب های روز شنبه در ولسوالی های سپینغر، اچین، چپرهار و رودات ولایت ننگرهار 5 تن جان باخته و 15 تن دیگر زخمی شدند. او در یک پیام ویدیویی به رسانه ها افزوده است که علاوه بر این 2 کودک، 2 تن دیگر به نام های دکتر بختیار و خالد در ولسوالی رودات و 1 تن دیگر در ولسوالی چپرهار بر اثر این سیلاب ها جان باختند. به گفته او همچنین خسارات زیادی به خانه ها، جاده ها، دیوارهای استنادی، بندهای آب و سایر پروژه های عامل منفعه وارد شده است. در همین حال شماره از باشندگان ولایت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی می گویند که خانه ها و زمین های زراعتی آنان به طور کامل تخریب شده و خواهان همکاری فوری حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان ملی و بین المللی هستند. ثاقب شینواره باشنده ولسوالی سپینغرین ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زمین های زراعتی و حاصلات ما به ویژه جواری که فصل آن رسیده بود به طور کامل تخریب شده و خسارات زیادی بر ما وارد کرده است. همچنان به شمول من بسیاری از مردم خانه های مسکونیشان ویران شده است. تنها از تخریب زمین های زراعتی و یک خانه در مجموع حدود 2 لک افغانی به من زیان رسیده است.
یکی دیگر از باشندگان ولایت ننگرهار که نخواست‌نامه‌اش در گزارش گرفته شود در مورد خسارات وارده ی سیلاب‌ها بر جاده‌های مواصلاتی چنین می‌گوید:
بندونه همه لاری سرک
بندها راه‌های عامه سرک‌ها همه را تخریب کرده، به همین شکل درخت‌ها و مکان‌های عام المنفعه ویران شده است. همچنان راه‌های مواصلاتی و عامه میان مقام ولایت اسفنغر، بازار شدل، مامند، میدان گردی، چلگزی و معروف چینه کاملا تخریب شده و رفت آمد بالایان خیلی دشوار است.
در این حال اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبانی با تایید کشته شدن 5 تن در نتیجه سیلاب‌های اخیر میگوید که در مجموع 173 خانواده در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر از این رویداد متضرر شدند. محمد یوسف حماد، سخنگو و رئیس اطلاعات و نشرات این اداره، در پیام صوتی که روز شنبه 3 آگست در صفحه فیسبوک اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان نشر شده، افزوده که 131 خانه به طور نسبی، 11 کیلومتر سرک و 62 جریب زمین زراعتی در این ولایت‌ها تخریب شدند. و افزوده که کمک‌های ابتدایی به متضررین رسیده است و تلاش می‌شود که در آینده نسی کمک های با خانواده های متضرر صورت گیرد تا زندگیشان به حالت عادی برگردد. پیش از این اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان به تاریخ 27 اسد گفت که بر اثر سیلاب ها در 9 ولایت افغانستان از جمله کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، ننگرهار، لغمان، پکتیا، پکتیکا و کنر 4 تن جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. قابل ذکر است که افغانستان از جمله کشورهایی است که به شدت در برابر تغییرات اقلیمی آسیب پذیر است و مردمان هر از گاهی در نتیجه حوادث طبیعی به ویژه بارندگی های شدید و سیلاب ها تلفات و خسارات مالی سنگین را متحمل می شوند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
امروز 31 آگست آخرین روز مهلت تعیین شده برای اقامت قانونی و خروج داوطلبانه مهاجران افغان دارای کارت POR در پاکستان است. شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان میگوید هرچند تاکنون از سوی پلیس پاکستان عملیات برای اخراج مهاجران آغاز نشده، اما روند بازگشت مهاجران افغان از این کشور تسریع یافته است. بریالای میاخیل، مسئول این شورا، به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر مهاجران در بخش ترانسپورت با مشکلات زیاد مواجهند، زیرا به گفته او کرایه موترها برای انتقال اموال 3 برابر افزایش یافته و بسیاری از آنان توان پرداخت آن را ندارند. برخی از دارندگان کارت POR نیز میگویند شب گذشته به سوی افغانستان حرکت کردند. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
31 آگست آخرین روز مهلت تعیین شده از سوی پاکستان برای اقامت قانونی و خروج داوطلبانه 1,400,000 مهاجر افغان دارای کارت POR است. شورای مهاجران افغان در پاکستان میگوید که در روزهای اخیر روند بازگشت این مهاجران به افغانستان شدت یافته است. بریالای میاخیل، مسئول این شورا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که بانک هنوز عملیات پلیس پاکستان برای اخراج اجباری دارندگان این کارت تاکنون آغاز نشده، اما روزانه به طور متوسط بیش از 1,000 خانواده افغان پاکستان را ترک میکنند. او افزود که بسیاری از مهاجران اما در بخش انتقال اموال خود به افغانستان با مشکلات جدی در بخش ترانسپورت روبرو‌اند.
روزانه حدود 1,000 خانواده مهاجر برمیگردد که شمار اعضای آنان گاهی به 10,000 نفر میرسد. در این میان مشکل بزرگ در بخش ترانسپورت است. پیشتر کرایه موترها حدود 2 لک روپیه بود، اما اکنون این کرایه تا 6 لک روپیه افزایش یافته است. اما مردم اینقدر پول ندارند. حالا مردم ناچار میشوند لوازم خانه خود را بفروشند، چون پول کرایه بیشتر از پول وسایل میشود. به همین دلیل با در نظر گرفتن مشکلات، عملی شدن چنین روندی در مدت کوتاه ناممکن به نظر می رسد.
آقای میاخیل از حکومت پاکستان خواست تا برای بازگشت مهاجران میکانیزم مشخص ایجاد کند تا این روند به گونه امن و با احترام عملی شود. مدت اعتبار کارت‌های پیوار در اخیر ماه جون امسال به پایان رسید، اما پس از شکایت‌های این مهاجران و تاکید سازمان‌های بین‌المللی برای اجازه اقامت بیشتر برای این پناهجویان، حکومت پاکستان مدت اقامت آنان را تا 31 ماه آگوست تمدید کرد. هرچند این مهاجران امیدوار بودند که پاکستان بار دیگر این مهلت را تمدید کند، اما این کشور هشدار داده است که تاریخ یاد شده تمدید نخواهد شد و اگر دارندگان کارت پیوار داوطلبانه پاکستان را ترک نکنند، از اول سپتامبر به گونه اجباری به کشورشان بازگردانده خواهند شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR گفته است که حدود 1,400,000 مهاجر افغان در پاکستان دارای کارت پیوارند. در این حال شمار از افغانهایی که به تازگی اموال خود را بسته بندی کردند میگویند به دلیل ترس از بازداشت پلیس در حال بازگشت به افغانستانند. میر محمد که از منطقه هریپور خیبر پشتونخوا حرکت کرده و اکنون به تورخم رسیده است میگوید
اینجا در تورخم رسیده ایم و منتظر باز شدن دروازه هستیم. ازدحام بسیار زیاد است و بالای مهاجران ظلم روان است. هر کس به اندازه توان خود بر آنان ظلم میکند.
او افزود که در مسیر تورخم به دلیل تخریب تعداد از جاده ها از اثر سیلاب های اخیر در آن منطقه مهاجران با مشکلات جدی روبرو هستند. ملک ثناگل احمدزی یکی از نمایندگان مهاجران افغان در منطقه اتک خیبر پشتونخوا به رادیو آزادی گفت که از این منطقه نیز شمار زیادی از مهاجران بازگشتند و آنانی که باقی ماندن در ترس و نگرانی جدی به سر میبرند.
وضعیت گردوارد دروره خلق پریشانه اینجا وضعیت بسیار وخیم است. مهاجران در حرکت هستند. تنها شب گذشته ده ها خانواده کوچ خود را بار کرد و اکنون به تورخم رسیدند. در مسیر راه نیز سختی های زیادی را متحمل شدند و در پسته های بازرسی از آنان پول گرفته شده است.
این در حال است که روز شنبه 3 آگوست از طریق گذرگاه های تورخم، سپین بولدک، انگورده و بهرامچه 1477 خانواده افغان به کشور بازگشتند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجران حکومت طالبان در بیانیه‌ای که ناوقت روز شنبه در صفحه ایکس خود منتشر کرده اعلام کرده که شمار این بازگشت کنندگان به 6209 نفر میرسد که بسیاری از آنان دارندگان کارت پیوار بودند. هرچند آمار مهاجران بازگشته در روز اخیر هنوز مشخص نشده است، اما یک منبع طالبان در تورخم به رادیو آزادی گفته است که شمار زیادی از خانواده‌های مهاجر خود را به این گذرگاه رسانیدند تا وارد افغانستان شوند. در همین حال شمار از افغان‌هایی که پس از سال 2021 با ویزا وارد پاکستان شدند، اما اکنون مدت ویزاهایشان پایان یافته است، به رادیو آزادی گفتند که پلیس پاکستان در دو روز اخیر در مناطق بی 17، 11-1 و 11-2 اسلام آباد عملیات انجام داده و تعداد زیادی از افغان‌های بدون ویزا را بازداشت و به حاجی کم منتقل کرده است. این افغان ها میگویند بارها برای تمدید ویزا درخواست دادند اما رد شده است. این مهاجران که پس از بازگشت طالبان به قدرت به دلیل نگرانی های امنیتی و نیز با امید رفتن به کشورهای غربی و تکمیل روند پرونده هایشان وارد پاکستان شدند، اکنون با خطر اخراج اجباری روبرو هستند، در حالی که به گفته آنان زندگیشان در داخل افغانستان با تهدید جدی مرگ مواجه است. در میان آنان اعضای پیشین نیروهای مسلح حکومت جمهوری مخلوق، فعالان مدنی، خبرنگاران، زنان معترض و فعالان حقوق بشر شاملند. پاکستان در سال 2023 روند اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد و پس از آن در ماه اپریل اخراج دارندگان کارت‌های تابعیت افغان یا ACC را آغاز کرد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR اعلام کرده است که از آغاز سال جاری میلادی تا 28 آگوست بیش از 440,000 افغان به کشورشان بازگشتند که 69% آنان دارای کارت‌های مهاجرت بودند.
شنیدید که امروز 31 آگوست آخرین روز مهلت تعیین شده برای اقامت قانونی و خروج داوطلبانه مهاجران افغان دارای کارت POR در پاکستان است. شورای سراسری مهاجران افغان در پاکستان میگوید هرچند تاکنون از سوی پلیس پاکستان عملیات برای اخراج مهاجران آغاز نشده، اما روند بازگشت مهاجران افغان از این کشور تسریع یافته است. در این حال شماری از افغانهای ساکن پاکستان که پرونده پناهندگی در جرمنی دارند با استقبال از سرگیری روند انتقال پناهجویان افغان به این کشور بر تسریع این روند تاکید میکنند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در حال حاضر با تهدید بازداشت توسط پلیس پاکستان و اخراج از آن کشور مواجه هستند. برخی رسانه‌های جرمنی به نقل از مقامات این کشور گزارش دادند که روز دوشنبه حدود 50 افغان در یک پرواز از اسلام آباد به شهر هانوفر جرمنی منتقل خواهند شد. این افراد از جمله حدود 2300 افغان هستند که در پاکستان اقامت دارند و جرمنی وعده پذیرش آنان را داده است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بشنویم.
خیلی یک اقدام عالی و نیک است و ما خوبی ازشان استقبال میکنیم از این تصمیم که گرفتن.
یاسمین نبیزاده خبرنگار و فعال حقوق بشر افغان میگوید با آنکه با سپری کردن 3.5 سال انتظار خبر مثبت برای رفتن به جرمنی تا هنوز دریافت نکرده، اما از آغاز دوباره روند انتقال افغان ها از پاکستان به آن کشور خوشحال است. او که در این مدت در پاکستان به سر میبرد به رادیو آزادی گفت که نگران بازداشت احتمالی از سوی پلیس پاکستان و بازگرد دانده شدن به افغانستان است.
با خودم اعضای خانوادیم 6 نفر هستن و مشکلات هم که خیلی زیاد است، مشکلات اقتصادی، مشکلات صحی، در کل مشکلات پلیس، مشکلات بیویزگی. بزرگترین مشکلات ما اینمی بیویزگی و اینمی گرفت پلیس است. خودم هم که یک خبرنگار هستم، یک مدافع حقوق بشر هستم، وقتی که من دیپورت شدم کسو هم هستم که یک بار دیزگیر شدیم در داخل افغانستان. پس این قسم یک فرده که دیپورت میشه سرنوشتش چی خواهد بود؟
حدیثه رحیمزه یک افغان دیگر دارنده پرونده مهاجرت به جرمنی در پاکستان است. او نیز نگرانی مشابهی دارد و میگوید که همراه با 5 فرزند خردسال خود طی 3 سال گذشته در انتظار رفتن به جرمنی بوده است و همسرش به افغانستان بازگردانده شده است.
ما نتیجه کم 3 سال سال سیم ماست که ما منتظر جرمنی سیم. نیفهم که وجه چیست، علت چیست که ما را همه تا منتظر شانده و به سرنوشت خواستیم ایست که ما را منتخال بده. ما هم ده برا تکلیفی، ما هم ده مشکلات.
برخی رسانه های جرمنی گزارش دادند که روز دوشنبه اول سپتامبر حدود 50 افغان با یک پرواز از اسلام آباد به شهر هانوفر این کشور منتقل خواهند شد. در ادامه آمده که آنان از جمله حدود 2300 افغان در پاکستانند که جرمنی وعده پذیرششان را داده است. پیش از این یک منبع دولتی جرمنی گفته که افغان های به صورت تدریجی به این کشور منتقل خواهند شد که از نظر قانونی واجد شرایط دریافت ویزای جرمنی باشند. همزمان برخی رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان و معاون نخست وزیر آن کشور با یوهان وادفول وزیر امور خارجه جرمنی درباره افغان های مقیم پاکستان دارنده پرونده جرمنی گفتگو کردند. وزارت خارجه جرمنی اعلام کرده که 211 افغان که وعده پذیرش به عنوان پناهنده در جرمنی دریافت کرده بودند به گونه اجباری از پاکستان به افغانستان بازگردانده شدند و 450 نفر دیگر در پاکستان در معرض خطر اخراج قرار دارند. ویلز آمزون تک روزنامه جرمنی پیش از این گزارش داده است که پس از به قدرت رسیدن طالبان حدود 35500 افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. آخرین پرواز در تاریخ 16 اپریل 2025 از اسلام آباد به لایپزیگ 138 افغان را منتقل کرد. با روی کار آمدن دولت جدید جرمنی سیاست‌های مهاجرت این کشور جدی‌تر شده و روند انتقال افغان‌ها که جرمنی وعده پذیرششان را داده بود با کندی مواجه شده است. بر اساس آمار اداره فدرال جرمنی تا پایان 2024 شمار افغان‌های مقیم این کشور تقریباً به 442 هزار نفر رسیده است.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
سازمان حقوق بشری رواداری از افزایش قتل‌های هدفمند، فراقضایی و مشکوک در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی خبر می‌دهد. این سازمان در گزارش تازه منتشر شده‌اش موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و گروه‌های قومی و مذهبی آسیب‌پذیر را در افغانستان مستند ساخته است. در این حال شمار از شهروندان کشور در گفتگو با رادیو آزادی می‌گویند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان روز به روز بحرانی تر می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کوکر.
سازمان حقوق بشری موسوم به رواداری اعلام کرده است که در 6 ماه نخست سال 2025 میلادی 251 مورد قتل هدفمند، فراغذایی و مشکوک در افغانستان را مستند کرده است که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته حدود 30% افزایش را نشان می دهد. این سازمان در گزارش که روز شنبه 3 آگست تحت عنوان وضعیت حقوق بشر در 6 ماه نخست سال 2025 در افغانستان منتشر کرده افزوده است که در میان قربانیان 219 مرد، 20 زن و 12 کودک شاملند که توسط طالبان و افراد ناشناس کشته یا زخمی شدند. در این گزارش که بر اساس مصاحبه با منابع متعدد محلی و نهادهای ملی و بین المللی در 32 ولایت کشور تهیه شده، موارد نقض حقوق مدنی و سیاسی، حقوق زنان و گروه های قومی و مذهبی آسیب پذیر مستند گردیده است. بر پایه یافته های این گزارش، کارمندان حکومت پیشین، خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و افرادی که به همکاری یا عضویت در گروه های مخالف طالبان متهم شدند، همچنان هدف قتل های فراغذایی، بازداشت های خودسرانه و غیرقانونی، ناپدیدسازی اجباری و شکنجه قرار گرفتند. شماره از شهروندان نیز در گفتگو با رادیو آزادی ادعا می کنند که اعضای خانواده آنان که از نظامیان حکومت پیشین بودند برخلاف فرمان عفو عمومی رهبر طالبان به قتل رسیدند. یکی از بستگان قربانیان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش ذکر شود به شرط تغییر صدا گفت:
اینا با کدام عفومی پایبند هستند؟ کسایی که با عفومی زیر پرچم شدند که زندگی میکنند با یک بهانه، با یک توطئه، با یک دسته از بین میبرند و شهادت میرسانند. همین دوستان ما در زندگی خودشان ادامه بده به زندگی عادیشان، اما متاسفانه رفتن نامشان میمونند و افراد ناشناس به شهادت رسانند.
پیش از این هم شماره از نهادهای بین المللی درباره قتل های هدفمند و فراغذایی، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری کارمندان حکومت پیشین توسط طالبان گزارش داده بودند، اما طالبان همواره با رد این گزارش ها تاکید کردند که به فرمان عفو عمومی رهبرشان پایبند هستند. در گزارش 55 صفحه‌ای سازمان رواداری همچنین به محدودیت‌های طالبان بر حقوق زنان پرداخته شده و آمده است که آنان در 6 ماه نخست سال 2025 نه تنها به اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود برای محروم ساختن زنان از حق آموزش، کار، رفت آمد آزادانه و دسترسی به عدالت ادامه دادند، بلکه این محدودیت‌ها را به گونه‌ای سازمان‌یافته‌تر تشدید کردند. این سازمان می‌گوید به دلیل اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر، تبعیض علیه زنان و دختران گسترده تر شده و رفتار طالبان نمونه روشن تبعیض جنسیتی و جنایت علیه بشریت است. در همین حال شماره از دختران محروم از آموزش نیز در گفتگو با رادیو آزادی میگویند که محدودیت های طالبان بر زنان هر روز شدیدتر می شود. یکی از آنان که نخواست نام ذکر شود میگوید:
زندگی زنان و دخترای افغان واقعا دشوار شده، چون بر علاوه از این که دروازه مکتب ها و پنتون ها برای ما بسته است، کنار از این قوانین بسیار دشوار دیگر هم بر ما از طرف هم گروه امر بالمعروف تعیین شده که واقعا زندگی را به دخترای افغان دشوارتر میسازه. ما نمیتونیم با پوشش که خود ما علاقه داریم از خانه بیرون شویم و یک حجاب اجباری بالای تمام دختران افغان تعیین شده. ما نمیتونیم بدون محرم از خانه بیرون شویم که واقعا این مشکل ساز است و شرایط زندگی را بسیار مشکل ساخته.
سازمان رواداری در ادامه گزارش خود شرایط تبعیض‌آمیز کار زنان، چالش‌های دسترسی به خدمات صحی و درمانی، نقض حق رفت آمد آزادانه، عدم رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان و نبود عدالت در این زمینه را نیز به تفصیل بررسی کرده است. این گزارش علاوه بر موضوع قتل‌های هدفمند، فراغذایی و مشکوک و نقض حقوق زنان، به نقض حق حیات، بازداشت‌های خودسرانه و غیرقانونی، نقض کرامت انسانی، سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان و محدودیت در مستندسازی این موارد نیز اشاره کرده است. با این حال سازمان رواداری از طالبان خواسته است که به نقض حقوق بشری در افغانستان پایان دهند و به تعهدات بین المللی در این زمینه عمل کنند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی می‌خواهد که طالبان را در قبال نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر پاسخگو ساخته، از مبارزات عدالت‌خواهانه مدافعان حقوق بشر و زنان و دختران افغان حمایت کند و در این راستا اقدام عملی روی دست گیرد. رادیو آزادی تلاش کرد در این باره نظر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان را نیز داشته باشد، اما او به پرسش‌ها پاسخ نداد. مقامات طالبان اما بارها گزارش‌های مشابه را رد کرده و آن را پروپاگند علیه حکومتشان خواندند. آنان تاکید می‌کنند که حقوق تمام شهروندان افغانستان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، ادعایی که برای مردم افغانستان و جهانیان قابل قبول نیست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به عوامل مربوط به ترکیب زایی صحبت های داشتیم که ما گفتیم که عوامل مربوط به ترکیب زایی عبارت می باشه از نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب، که در قدم اول ما با نور آشنا شدیم که برای ترکیب زایی نور آفتاب خیلی ضروری می باشه، که شدت و مشخصات نور بالایی عملیات سیر مقداره که نور زیاد به خاطر کلروفیل ضرر میرسانه و نور متوسط یه عملیه را سرعت میبخشه و نور کم یه عملیه را ضعیف میسازه که منبع عمده انرژی آفتاب میباشه، که روشنی یا هم نور آفتاب معمولا به چشم ما سفید میخوره، ولی هرگاه می روشنی را یا هم نور آفتاب را ما از یک منشور شیشه ای عبور کنیم یا که در طیف های شمسی را ما میبینیم که او طیف های شمسی عبارتن از سرخ، نارنجی، سبز، آبی، آبی و همچنان بنفش. بعد از راجع به کلروفیل صحبت های داشتیم که ترکیب زایی بدون کلروفیل صورت می گرفته نمیتونه، که هر وقتی که کلروفیل فوتون جذب میکنه کلروفیل فعال میشه که فوتون امواج یا هم طیف های سرخ را برای تحرک یا فعال شدن کلروفیل کافی میشه که رنگ بنفش هم همین کار را کرده میتونه. که بعد از او کاربن دی اکساید را ما تعریف کردیم که موجودیت کاربن دی اکساید در عملی ترکیب زایی برای ساختن کربوهیدرات ها خیلی ضروری میشه. بعد از او راجع به آب صحبت های داشتیم که برای ترکیب زایی آب نیز از جمله مواد خام است، که آب در دوران تعامل نوری اکسیژن و هیدروژن را تولید میکنه که باز شدن و بسته شدن استوماتا نیز ارتباط با زیادی و همچنان کمی آب دارند. بعد از او راجع به عوامل مؤثر بالای ترکیب زایی هم صحبت های داشتیم که علاوه بر نور، کلروفیل، کاربن دی اکساید و آب که از درجه حرارت هم ضروری میباشه و عامل مؤثر بالای ترکیب زایی میباشه، که به صورت عموم بین 15 تا 30 درجه سانتیگراد حرارت مناسب برای ترکیب زایی میباشه و حرارت بالاتر از 30 درجه سانتیگراد که است یه عملیه را کنتر میسازه و حرارتی که 45 درجه سانتیگراد باشه یه عملیه را به کلی متوقف میکنه. بعد از راجع به انرژی در اجسام زنده صحبت های داشتیم که تمام اجسام زنده در یک اکوسیستم مشخص زندگی میکنه و رول بازی میکنه، که تمام موجودات زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود انرژی را از مواد خوراکی میگیره، که منبع اصلی تمام انرژی ها آفتاب میباشه، که انرژی زمانی به یک اکوسیستم داخل میشه که نباتات و الجی انرژی نوری آفتاب را به کمک ترکیب زایی به انرژی کیمیایی تبدیل کنه، که در این عمل انرژی آزاد میشه تا هم ای تی پی ساخته شود. بعد از راجع به اهمیت ترکیب زایی صحبت های داشتیم که برای زنده ماندن موجودات زنده روی زمین ترکیب زایی خیلی مهم میباشه، چون که برای تمام موجودات زنده منبع اصلی مواد خوراکی میباشه و همچنان ترکیب زایی در دوران کاربن دی اکساید و حفظ درجه حرارت هم کمک میکنه، که به کمک ترکیب زایی هوای محیط پاک میشه و هرگاه که ترکیب زایی نسبت به کدام عامل متوقف شود و کاربن دی اکساید که به طریق مختلف تولید میشه زیاد میشه و در نتیجه درجه حرارت بلند میشه، که عامل را تاثیر گلخانه ای میگوین. خب شاگردان عزیزی، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که فصل پنجم میباشه و موضوع درس امروزی ما تنفس حجره میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 55 الی 60 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، در دروس گذشته ما خواندیم که تمام حجرات موجودات زنده به خاطر انجام فعالیت های مختلف حیاتیشان به انرژی مسلسل ضرورت دارن و انرژی مورد ضرورت خود را از مواد خوراکی حاصل میکنن، ولی از انرژی مواد خوراکی تا وقت استفاده کرده میتونن تا با وسیله عمل تنفس از مواد خوراکی جدا نشه، که عملیه که با وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجره یاد میشه، یا هم به عبارت دیگه شاگردان عزیز تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از او انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که تنفس حجروی در موجودیت انزیم های مختلف صورت میگیره، که در تنفس در تمام موجودات زنده یک عمل مشترک و مسلسل میباشه، که عملی تنفس عبارت از عملیه های پیچیده تحمض هم اکسیدیشن و ریدکشن هم ارجاع میباشه، که در اساس می عملی تنفس در حجرات حیوانات و نباتات یک قسم میباشه، که فرق از او تنها در تنفس خارجی در تنفس شها است، که در عملی تنفس تبادل گازها یعنی تنفس شها تنها یک مرحله تنفس می باشه، که به صورت عموم تنفس حجروی بدون عوض یکی حوازی و دیگر هم غیر حوازی. خب میاییم با تنفس حوازی هم ایروبیک ریسپیریشن آشنا میشیم. خب شاگردان عزیز، تنفس حوازی چیست؟ و اکسیژن در عملیه تنفس چی نقش داره و همچنان آیا بدون اکسیژن ما میتونیم که سوختن مواد عضوی امکان داره یعنی؟ خب میایم با می سوالات پاسخ میدیم. خب شاگردان عزیز، برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکی که در موجودیت اکسیژن به نام تنفس حوازی میشه، که امی تمزی مواد خوراکه در موجودیت اکسیجن که صورت میگیره ایره به نام تنفس حوازی هم ایروبیک ریپریشن میگه که در نتیجه عملی کاربون دی اکساید و آب که هسته یه هم اچ دو به حیث مواد اضافی به وجود میاد که در عدم موجودیت اکسیجن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر حوازیت میشه که تنفس حوازی رو ما گفتیم که تجزیه مواد خوراکه در موجودیت اکسیجن است و تنفس غیر حوازی که هست تجزیه مواد غذایی بدون موجودیت اکسیجن میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تجزیه گلوکوز و همچنان تولید ATP صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی است، در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل زیر را طی میکنه که عبارت است از گلیکولیز، دوران کربز و همچنان از زنجیره انتقال الکترون که الکترون ترانسپورت چین میگه یا هم مرحله تولید انرژی زیاد میباشه. خب شاگردان عزیز، سوال می آیم این مرحله به زیر خانش میگیریم که مرحله اولش گلیکولیز می باشه. خب شاگردان عزیز، گلیکولیز یک عملی اکسیدیشن کربوهیدرات می باشه که در نتیجه زو پایروک اسید به وجود میاد که مرحله اول تنفس حجروی است و در تمام موجودات زنده صورت میگیره که در این مرحله مواد قندی و هم کربوهیدراتی بعد از یک سلسله تعاملات کیمیایی پیچیده که در عدم موجودیت اکسیژن تحت فعالیت انزیم ها صورت میگیره به پایروک اسید تبدیل میشه، چون که عملی گلیکولیز در سایتوپلازم در عدم موجودیت اکسیژن صورت میگیره. تی از این سبب از این میشه که تنفس غیر حوازی یا هم انیروبیک ریسپیریشن هم میگه که در این عملی از یک مولکول گلوکوز دو مولکول ATP حاصل میشه که امی پایروک اسید به دوران کربس و زنجیر انتقالی الکترون ها داخل میشه. خب بعد از میایم راجع به دوران کربس یا هم کربس سایکل صحبت ها می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، یک کیمیادان انگلیسی به نام اچ کربس درباره تنفس حجروی تحقیقات زیاد انجام داد که او به خاطر تنفس حجره سه مرحله را نشان داد که در مرحله اول مواد خوراکه در سیستم هضم به واسطه امی عملی هضم با مولکول های کوچک تجزیه میشه که قابل جذب میباشه، ولی در این عملی هضم که از انرژی قابل استفاده یا مفید حاصل میشه و در مرحله دوم مواد خوراکه قابل تجزیه با پایروک اسید تجزیه میشه که طوری که قبلا هم شاگردان عزیز گفتیم که این عملیه که از در سایتوپلازم صورت میگیره و در مرحله سوم پایروک اسید با میتوکاندریا هم دوران کربس و زنجیر انتقال الکترون داخل میشه که در این مرحله میتوکاندریا به خاطر به دست آوردن انرژی با اکسیژن ضرورت داره که از این سبب او را تنفس حوازی میگه که در دوران تمام عملیه ها انرژی تولید میشه. مدلش قرار زل می باشه که گلوکوز جمع اکسیژن با وجود انزیم ها تبدیل میشه با کاربون دی اکساید جمع آب و همچنان جمع انرژی و جمع 38 ATP که از این معادله معلوم میشه که عملی تنفس یک عملی خیلی پیچیده می باشه که در مراحل مختلف در میتوکاندریا تکمیل میشه و در هر مرحله از او به انزیم های مشخص ضرورت داره که از این مدل ما یک نتیجه دیگر هم میگیریم که در نتیجه تعامل اکسیژن و گلوکوز آب و کاربون دی اکساید وجود میاد و به شکل ATP انرژی حاصل میشه که انرژی حاصله که در نتیجه اکسیدیشن از او میباشه آنقدر میباشه که در دوران ترکیب زایی در مواد خوراکه جمع میشه و همچنان معلوم میشه که یک مولکول گلوکوز به طور مکمل با آب و همچنان کاربون دی اکساید تبدیل میشه که تقریبا 38 ATP تولید میکنه که هرگاه در محیط حجره اکسیژن نباشه، یعنی در حال که مسمومیت یا متوقف شدن اکسیژن باشه اول زنجیره الکترون و بعد دوران کربس مختل میشه که گلیکولیز که به شکل مستقل یعنی بدون اکسیژن میباشه این دمی حالت بسو بدون اکسیژن عمل میکنه که از اینکه به حجره به قدر کافی انرژی نمیرسه حجره میمیره و از بین میره. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تنفس غیر حوازی هم انیروبیک ریسپریشن آشنا میشیم که تنفس غیر حوازی چی میباشه. خب شاگردان عزیز، آیا موجود زنده وجود داره که بدون اکسیژن یا هم انرژی مورد ضرورت خود را به دست بیارن؟ آیا قسم موجود زنده را میشناسین؟ خب شاگردان عزیز، بعضی از حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را و مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر حوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که در این نوع تنفس انرژی نسبتا کم وجود میاد، تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر حوازی میباشه که در تخمر دو قسم عملیه وجود داره که عبارت است از تخمر الکلی و تخمر لکتیک اسید که در تخمر الکلی قند به الکل تبدیل میشه که در تجارت الکل و در تخمر الکتریک اسید که قند به الکتریک اسید تبدیل میشه که در انقباض عضلات خیلی کمک میکنه که عملی تخمر با واسطه اجسام کوچک ذره‌بینی مثل باکتریا و خمیرمایع هم یست که است صورت میگیره که در این عملیه مواد حاصله الکل و همچنان کاربون دی اکساید میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میایم راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی میپردازیم که اهمیت تنفس غیر هوازی در چیست. خب شاگردان عزیز، این که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از دود نباتات از تخم و قند، الکل و کاربن دی اکساید وجود میآید که هر دوی از این در صنعت استعمال زیاد دارند. از همین لحاظ خمیر مایه و باکتریایی که در تخم و الکل سهم میگیرند از لحاظ صنعتی بسیار اهمیت دارند که امروز از اجسام کوچک زنده زربینی کار گرفته میشه تا می باقیمانده های زراعتی را به الکل تبدیل کنه و در حیوانات با واسطه تخم و قند الکتریک اسید که است تولید میشه و در تجارت از تخم و الکتریک اسید در ساختن شیر، پنیر و همچنان ماست کار گرفته میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به فرق تنفس با واسطه شش ها و تنفس حجروی صحبت می داشته باشیم که تنفس عام یا تنفس شش ها با تنفس حجروی چی فرق داره. خب شاگردان عزیز، تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض آن خارج نمودن کاربن دی اکساید میباشه، ولی در تنفس حجروی باز انرژی تولید میشه که در این مرحله به خاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. خب که فرق از این میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به عملی تنفس و ترکیب جایی صحبت می داشته باشیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تمیری میباشه که در این عملیه نباتات انرژی را جذب میکنه و مواد خام ترکیب جایی که میباشه آب و کاربن دی اکساید میباشه که این عملیه در قسمت های سبز نباتات در کلروپلاست حجرات صورت میگیره. ترکیب جایی که از به انرژی نور آفتاب ارتباط داره و معمولا از طرف رو صورت میگیره، برعکس از عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه و در این عملیه تنها گلوکوز ماده خام میباشه که در نتیجه عملی آب و کاربن دی اکساید تولید و همچنان انرژی آزاد میشه که عملی تنفس کاسته در موجودیت، البته تنفس حجروی کاسته در موجودیت انزیم ها در میتوکندریای حجرات صورت میگیره که یک عمل مسلسل میباشه و در حجرات تمام موجودات زنده شب و روز جریان داره. خب شاگردان عزیز، به اتمام جلسه امروزی رسیدیم. میایم یک مرور کوتاه را که به درس امروزی می داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهای صحبت های داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز تنفس حجروی را صحبت های داشتیم که تنفس حجروی عملیه است که با وسیله حجره میتونه از مواد غذایی انرژی تهیه کنه. بعد از اون هم گفتیم که تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه. بعد از اون هم گفتیم که تنفس حجروی بدون واسطه که تنفس هوازی و دیگر هم تنفس غیر هوازی که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن تجزیه مواد خوراکه در موجودیت اکسیژن به نام تنفس هوازی میشه که در عدم موجودیت اکسیژن با تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی میشه که تجزیه گلوکوز و تولید ATP هم به خانش گرفتیم که گلوکوز که یک بخش عمده ماده غذایی و منبع مهم تولید انرژی میشه در حجره به خاطر تولید انرژی مراحل گلیکولیز دوران کریبس و همچنین زنجیره انتقال الکترون را تعیین میکنه. بعد از اون راجع به تنفس غیر هوازی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که بعضی حجرات قدرت تجزیه دارن که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروکسید را به مولکول های دیگری تبدیل کنه که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکی در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه که تخمر یا هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی پرداختیم که یک عملی خیلی مهمی باشه که با واسطه از نباتات از تخمر قند الکل و همچنان کاربن دی اکساید وجود میاد که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارن. بعد از فرق تنفس با واسطه شش ها تنفس حجروی خواندیم که تنفس شش ها عبارت از گرفتن اکسیژن و همچنان خارج کردن کاربن دی اکساید میشه، ولی تنفس حجروی که است دی تنفس انرژی تولید میشه و دی مرحله که است برای به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملی تنفس و ترکیب جایی صحبت داشتیم که عملی تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب جایی میباشه که ترکیب جایی یک عمل تعمیری میباشه، ولی برعکس از عملی تنفس یک عملی تخریبی میباشه که انرژی آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، ای بود یک مرور کوتاه را چه به درس امروزیتان که امروز ما فصل پنجم را هم به اتمام رساندیم. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوارم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی مراجعه به تنظیم بدن و عکس العمل از صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عضلات بدن انسان مشابه ماشین میباشه که انرژی ذخیره شده که میمیره به انرژی میخانیکی تبدیل میکنه که در نتیجه از حرکات مختلف مانند رفتن، نوشیدن، خوردن و همچنان ضربان قلب و عمل تنفس و غیره به میان میآید. بعد از راجعه به عضلات و حرکت صحبت کردیم که عضلات نوع بودن عضلات قلب، عضلات لشم، عضلات سکلیتیکی، عضلات قلب، عضلات غیر ارادی و خدار بودن، عضلات لشم، عضلات غیر ارادی و بدون خط بودن که عضلات جهاز هاضمه و همچنین نل‌های جهاز تنفس و عضلات دیگر اعضای اعضیا بودن. و بعد از راجع به عضلات سکلیتی صحبت کردیم که عبارت از عضلات هستند که بالایشان استخوان‌ها توسط پی یا ربات چسبیده و سبب حرکت دست ها و همچنین پاها و دیگر اعضا میشه که نسج عضلات سکلیتی اعضا دارای یک تعداد زیاد حجرات موازی که به نام رشته‌های عضلاتی یاد میشن دارن هستند که هر رشته اعضا با به نام میوبریفلی یاد میشه و ساختمان‌های خرد سیلندری دارن. بعد از راجع به فرضیه لغزش الیاف صحبت‌های داشتیم شاگردان عزیز که ما گفتیم یکی از وظایف مهم بدن حرکت انسان می باشه که از اثر انقباض و انبساط عضلات به وجود میاد که از هر رشته از او از ساختمان های کوچک به نام میوفیبریل به میان میاد که میوفیبریل عبارت از حجره عضلات است که در داخل از او میوفیلمنت موجود باشه. بعد از راجع به انرژی ما برای انقباض عضلات صحبت کردیم که حجرات عضلاتی به واسطه انرژی هوازی و غیر هوازی مسلسل ای تی پی هم ادینوسین تریفوسفید تولید میکنه که در موقع استراحت حجره انرژی غیر فعال می باشه، اما زمانی که سیالی عصبی به مرکز حجره عضلاتی میرسه آیونی کلسیم از اندوپلازم کریتیکولم آزاد میشه و انرژی فعال میشه و انقباض شروع میشه. بعد از راجع به نیرون و تحریک عصبی صحبت کردیم که بدن انسان دارای یک سیستم خاص است که واسطه از او عوامل خارجی و داخلی بدن را درک میکنه. بعد از راجع به از هم صحبت کردیم که سیستم عصبی انسان که از حجرات مخصوص به نام نیرون ها که هستند میشه ساخته شده. بعد از راجع به ساختمان نیرون صحبت کردیم که نیرون عبارت از واحد ساختمانی وظیفه‌ای سیستم عصبی است که مغز انسان میلیون ها نیرون داره و هرگاه یک نیرون نسی از بین میره دوباره به وجود نمیاد. و همچنین راجع به انواع نیرون صحبت کردیم که نیرون حسی، نیرون حرکه و همچنین نیرون های ارتباط هندسه و راجع به تنبیه عصبی و انتقال پیام عصبی از طریق سینپس صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میان درس جدید امروز ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما هورمون ها و تنظیم فعالیت ها الا هایپوتالاموس می باشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 53 الا 65 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع می کنیم. خب شاگردان عزیز، هورمون ها و هماهنگی فعالیت های زیاد چگونه می باشه؟ رشد، تنظیم متابولیسم، تنظیم قند خون، عکس العمل در مقابل ترس و غیره فعالیت هایی که از بدن می باشه تمام شان هورمون ها را تنظیم میکنن که هورمون کلمه یونانی می باشه و معنای از تنبیه و تحریک نمودن است که عبارت از نوع پیام رسانه کیمیایی است که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها را از مراکز تنظیم کننده یعنی غدهای اندوکراین به حجرات هدف می رسانند که حجره هدف عبارت از حجره خاصی است که هورمون به او وصل شده و تحت تاثیر از قرار میگیره که هورمون ها در حجرات خاص یک قسمت بدن تولید و داخل خون حرکت میکنن که به خاطر این کار که بدن میتونه فعالیت های مناسب داشته باشه باید همواره انساج و اعضای مختلف از در حال فعالیت با هم یکدیگر هماهنگی داشته باشن که خوشبختانه این کار هورمون ها هماهنگ هستن. هماهنگ ساختن این فعالیت ها کسته می باشه با چهار وظیفه اصلی هورمون ها از عبارت می باشه از تنظیم نمو، انکشاف، رفتار، سلوک و تکثر و همچنین ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی و همچنین حفظ حالت پایدار بدن مانند ثابت نگه داشتن مقدار آب و نمک‌های مختلف داخل بدن و وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک‌های خارجی از بدن که دستوری که هورمون به حجره هدف میده تبستگی به نوع هورمون و نیز بستگی به حجره هدف داره. مثلا ممکن است یک هورمون به حجره خاص اثر نمایه و اوبامو را وادار سازد که پروتئین مخصوصی را بسازد یا انزیم خاص را فعال کنه و همان هورمون ممکن است به حجره دیگری اثر کنه و باعث تغییر نفوذپذیر قشای حجره شب که یا هم حجره را به افراز هورمون دیگری وادار کنه که بعض هورمون ها میتونه سبب تحریک حجرات عصبی یا هم عضلاتی شوه. خب شاگردان عزیز، بعد از این میام راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت می داشته باشیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی عضو افراز مواد و دیگر قسمت های بدن می باشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرا یا هم کانال بوده و در سرتاسر بدن پیدا میشه که این غدوات هورمون ها را مستقیما به جریان خون یا مایع دوره در حجرات لیمف می ریزند که بر علاوه غدوات اندوکراین بعضی از اعضای دیگر بدن ضمن انجام وظایف خاص خود افراز هورمون را نیز به حیث یک از وظایف فوری میتونه مثلا ای از عبارت هستن از مغز، میده، روده کوچک و گرده ها که در ای از افراز هورمون به عهده حجرات خاص یعنی حجرات اندوکراین میباشه که خب شاگردان عزیز، بعد از میان راجع به هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی به حیث پیام رسان های کیمیایی را زیر مطالعه قرار میدیم. خب شاگردان عزیز، ما میدانیم که بر علاوه سیستم اندوکراین، سیستم عصبی نیز وظیفه تنظیم فعالیت های بدن به عهده داره که این دو سیستم پیام رسان های کیمیایی مختلف دارن که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه و در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. که باید اینو بدانیم شاگردان عزیز که بعضی از حجرات عصبی میتونن برخی هورمون ها را نیز تولید کنن و نیز بعضی از مواد کیمیایی هم به حیث هورمون در سیستم اندوکراین و هم به حیث انتقال دهنده عصبی در سیستم عصبی فعالیت دارن. مثلا اپینفرین که در بعضی جای ها رول هورمون و در برخی موارد رول انتقال دهنده عصبی را بازی میکنه و همچنان زمانی که این ماده از یک حجره عصبی افراز میشه سبب انتقال پیام عصبی بین نورون ها میشه که زمانی که از غده فاق کلیه افراز میشه به عنوان یک هورمون عمل میکنه و شخص را برای جنگ یا گریز آماده میسازه. و تفاوت دیگر بین سیستم اندوکراین و سیستم عصبی دی است که انتقال دهنده های عصبی پیام رسان هایی هستند که سریع عمل میکنن و عمر کوتاه دارن، در حالی که با هورمون ها معمولا تاثیرات کنتر و طولانی تری دارن. خب شاگردان عزیز، بعد از این امروز به صحبت میکنیم که هورمون ها چگونه کار میکنن. هورمون ها اختصاصی عمل میکنن، یعنی صرف بالای حجرات هدف تاثیر میکنن نه بالای حجرات دیگر. یعنی مثلا شاگردان عزیز فرض کنین اگر هورمون به صورت اختصاصی عمل نمیکرد چه اتفاقی میافتاد؟ طبعا با آزاد شدن امی از یک هسته تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگرفت و عکس العمل نشان میداد که در نتیجه از فعالیت غیر منظم صورت می گرفت و هورمون حجره هدف را از روی اغذاهای از مشناسه که اغذا مولکولی است که در روی حجره هم درون حجره یعنی در سایتوپلازمی هسته قرار داره که هورمون صرف بالای حجره اثر داره که اغذاهای مخصوص از هورمون را داشته باشه و درست همانطور که یک قفل با کلید خاص خودش باز میشه اما تو اغذاها هم معمولا سخت اما قسم ببخشین اغذه ها هم و همی هورمون ها هم بالای همی اغذه های مخصوص باز میشه هم بالای همی اغذه های مخصوص فعالیت میکنن که اغذه ها معمولا ساختار پروتینی دارن که هورمون ها در خون یا مایع اطراف حجره حرکت میکنه تا به حجره هدف برسه که با رسیدن هورمون به اغذاهای حجرات هدف به حجره پیام میده تا فعالیت خود را تغییر دهد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تنظیم هورمون ها و میکانیزم فیدبک صحبت میکنیم که معمولا غدوات اندوکراین هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز به نیازمندی های وجود تغییر میکنه که پیام هایی که یک غده را وادار میسازه تا تولید هورمون را سرعت ببخشه و سوایه هم متوقف بسازه شاید محرک عصبی باشه، مگر در اکثر حالات امیا محرک های کیمیایی به شمول هورمون میباشن که میکانیزمی که فعالیت یک غده را تغییر میده. فیدبک منفی هم نگتیف فیدبک است که تاثیر فیدبک منفی همان آوردن حالت نرمال شرایط است و هرگاه شرایط از حد نرمال پایین شود با اثر فیدبک منفی بالا میره و حالت نرمال را به خود میگیره که هر وقت شرایط از حالت نرمال باز بالا بره و اثر فیدبک منفی پس پایین میشه. که یک مثال معمولی میکانیزم فیدبک عبارت است از ترموستات یخچالی که درجه حرارت یخچال را به حالت ثابت حفظ میکنه. مثلا اگر درجه حرارت یخچالی بلند شود ترموستات یخچال را خاموش میسازه تا سرد شود و هر وقت که می درجه حرارت از حد معین پایین شود ترموستات دوباره یخچال را چالان و فعال میسازه که در فیدبک منفی سیستم اندوکراین افراز یک هورمون توسط غلظت هورمون دیگر کنترل میشه. مثلا افراز هورمون تیروکسین توسط غده تایراید به وسیله هورمون تحریک کننده تایراید یا هم TSH تنظیم میشه که هورمون TSH به نوبه خود باز غده تایراید را تحریک میکنه تا تیروکسین تولید کنه و زمانی که سطح تیروکسین به یک حد معین میرسه افراز TSH توسط غده نخامیه معنا میشه و در اینجا غده نخامیه افراز TSH و غده تایراید افراز تیروکسین را متوقف میسازه. خب بعد از شاگردان عزیز میام راجع به تنظیم سطح گلوکوز صحبت همین داشته باشیم که حفظ تعادل و تنظیم سطح گلوکوز در خون به دو شکل صورت میگیره که یکی از او از طریق صرف غذا با اوقات معین و دیگر از او توسط هورمون هایی که توسط غده پانکراس افراز میشه. و پانکراس دارای یک دسته حجرات مخصوص شاگردان عزیز که به نام جزایر لنگرهانس یاد میشه و شامل دو نوع حجرات میباشه که یکی حجرات الفا و دیگر حجرات بیتا می باشه که حجرات الفا هورمون گلوکاگون و حجرات بیتا هورمون انسولین افراز میکنه که هورمون انسولین سطح گلوکوز در خون پایین میاره. مثلا هورمون کاست هورمونی که آلی ذکر کردم حجرات عضلات را تحریک میکنه تا گلوکوز سفیر جذب و به گلوکوژن که یک پلی‌سکرید یعنی قند جان قیمتی میشه تبدیل میکنه و در جگر ذخیره میکنه. اما هورمون گلوکاگون برعکس هورمون انسولین عمل میکنه، یعنی سطح گلوکوز را در خون بلند میبره که به این ترتیب گفته میشه که در وقت پایین آمدن گلوکوز در خون هورمون گلوکاگون سبب میشه که حجرات جگر گلوکوز را به شکل گلوکوژن در جگر ذخیره در جگر ذخیره شده آزاد سازه تا اگر سطح گلوکوز در خون پایین آمده باشه بالا بره که به خاطر تنظیم تعادل سطح گلوکوز در خون کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به تنظیم سطح کلسیم صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، سطح بلند کلسیم در خون غده تایرات را تحریک میکنه تا هورمونی به نام کلسیتونین تولید کنه که هورمون کلسیتونین سبب میشه که کلسیم به صورت سریع در انسجام استخوان ذخیره شده و سطح کلسیم را در خون پایین بیاره که از کلسیم برای مقاصد مختلف استفاده میشه. و شاگردان عزیز، هورمون پاراتایروید که است توسط غدوات پاراتایروید تولید میشه که از این طریق در بلند بردن سطح کلسیم تاثیر میکنه که اول حجرات استخوان را تحریک میکنه تا انسجام استخوان را بشکنه و کلسیم را در خون از سازه و دوم گرده ها را وادار میسازه تا این کلسیم را از یوریا دوباره جذب کنه و سوم هورمون پاراتایروید که است مقدار ویتامین دی را که وجود میسازه بلند میبره و ویتامین دی به خاطر اما ضروری میباشه تا این های کلسیم را جذب کنه. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به غده نخامیه صحبت های میداشته باشیم که غده نخامیه یک غده اندوکراین بوده و در قاعده زیر یک حصه دماغ که به نام هایپوتالاموس یاد میشه موقع داره که جسامت از او به قطر یک دانه نخود میباشه که این غده هورمون های زیاد افراز میکنه که بعد از او فعالیت برخی از غده های اندوکراین را در قسمت های دیگر بدن تنظیم میکنه که در رسی قسمت از قدامی وسطی و خلفی میباشه و بیشترین تعداد هورمون ها از بخش قدامی نظمی افراز میشه که بعدا انشالله زیر مطالعه قرار میدیم. خب بعد از شاگردان عزیز راجع به هورمون رشد صحبت میکنیم که تاریک از نام ازی پیداست که هورمون رشد سبب رشد بینوی انسج عضلات و غضروف ها و استخوان ها و همه قسمت های بدن میشه که شاگردان عزیز در صنف نهم مخانیک هر وقت مقداری هورمون در هنگام طفولیت از حد معین بیشتر افراز شوه سبب رشد سری انسان میشه و انسان در قوی هیکل میباشه و قد بلند میشه که قد بعضی از زیاد تا 2 متر و 40 سانتی و 2 متر و 53 سانتی بالاتر از او تا 2 متر و 70 سانتی میرسه که این حالت به نام دیوپایکری یا هم جیگنتیسم ایت میشه که اگر هنگام طفولیت هورمون از حد معین کمتر افراز شود سبب کوتاهی قد یا هم قد بلستی میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به پرولکتین صحبت میکنیم که هورمون پرولکتین تولید پروتئین ارتقا میبخشه و سبب تحریک انکشاف غدوات شیری و تولید شیر در زمان حاملگی و بعد از تولد طفل میشه. بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده تایرات صحبت همی داشته باشیم که هورمون تایرات واقعا تمام انسجام حیوانات فقاری را متاثر می‌سازد که عمیق غده تایرات که در زیر بکس صوتی به دو طرف قصبه‌توریه واقع است زونه و هورمون را تولید می‌کنه که هر دو نوع از او دارای عنصر آیدین می‌باشد که یکی از آن هورمون تایروکسین است که اکثرا به نام T4 هم یاد میشه چون که 4 اتم آیدین داره و دیگر از او به نام تریایودوترینین است که به نام T3 هم یاد میشه چون که دارای 3 اتم آیدین می‌باشد که T3 و T4 بالای حجرت هدف تأثیر را داره که در انسان ها عدم موجودیت ذاتی ارثی غده تایرات هنگام طفولیت سبب کندین کشاف نرمال دماغ و همچنان سخان ها و عضلات میشه که در کلانسالان T3 و T4 رول حیاتی دارن چون که T3 و T4 با فشار نرمال خون حرکت قلب هضم و تکثر کمک میکنه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به هورمون تحریک کننده فولیکل صحبت میکنیم که این هورمون بالای گوتنه های همزای جنسی عمل میکنه که انکشاف گمیت های مذکر و مونث و فعالیت های غدوات جنسی را یا تنظیم میکنه. بعد از او لوتیناینگنز هورمون میباشه که این هورمون آزاد شدن یک تخم را از یک تخمدان و افراز هورمون جنسی را از تخمدان و خصیه ها تحریک میکنه. بعد از او شاگردان عزیز راجع به قسمت خلفی غده نخامیه صحبت می داشته باشیم که دو نوع هورمون افراز میکنه که یکی از او به نام اکسیتوسین یاد میشه که در هنگام ولادت و از حمل آسان میسازه و چون که انقباض عضلات لشم رحم را تحریک میکنه و در تسریع تولد طفل کمک میکنه که از زیرو بعضی اوقات هنگام ولادت هورمون امی هورمون مذکور را به پیچکاری میکنه تا از یک طرف و از هم راسان سازه و جانب دیگر رحم را به حالت نرمال برگردانه. بعد از شاگردان عزیز به هایپوتالاموس صحبت میکنیم که هایپوتالاموس یک ساحه کوچک دماغ است که فعالیت های سیستم های عصبی و اندوکراین را هماهنگ میسازه و هایپوتالاموس بسیاری از وظایف بدن مثلا درجه حرارت فشار خون و سلوک انسان را کنترل میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی. خداوند یار یاور تک تکتون.
ساعت درسی از شنبه تا چهارشنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود. Oh, oh, oh.
بذار گوش کن.